بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث بررسی جوامع روایی شیعه ما گفتیم در عصر معصومین کتب حدیثی و روایی چی بود؟ در عصر معصومین اصول، تصنیفات، دفترچه های حدیثی بود که روات داشتن. ما کتاب حدیثی جامع در عصر معصومین نداشتیم. اصول اربعمئه بوده، دفترچه هایی بوده که هر راوی داشته. بعد از عصر غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا گفتیم جوامع حدیثی شیعه چی شد؟ تأسیس شد، تدوین شد که 4 تا کتاب اگه من لا یحضر الفقیه، کتاب شریف کافی، کتاب تهذیب و استبطار، اینا میگیم جوامع اولیه حدیث شیعه، جوامع روایی اولیه کتب اربعه. دیگه ما کتاب حدیثی جامع تا کی نداریم؟ ما تقریبا جوامع روایی اولیه شیعه قرن سوم و چهارم تدوین شده دیگه، تقریبا تا قرن دهم که مرحوم مجلسی بهارالانوار رو آورد، بعد مرحوم شیخ خرم‌آملی قرن 11 و اینا وسایل شیعه رو نوشت، کتاب وافی و مرحوم فید کاشانی نوشت، اینجا یک فاصله ای افتاد. یعنی تقریبا 700 سال کتاب روایی جامع دیگه ما نداریم، چون دیگه همه این کتب اربعه چیکار میکرد؟ به اصطلاح پوشش میداد و نیازهای مردم و علما رو تأمین میکرد، تا اینکه بعدن نیاز شد که جوامع روایی ثانویه شیعه تدوین بشه، که بعد حالا انشالله اشاره میکنیم در جلسات آینده. مرحوم مجلسی بهارالانوار رو نوشت، مرحوم خرم‌آملی وسایل شیعه رو نوشت، محدث نوری مستدرک الوسائل رو نوشت، مرحوم فید کاشانی وافی رو نوشت. در قرن اخیر هم که مرحوم آیت الله بروجردی جامع احادیث شیعه رو ایشون تدوین کرد. خب این فاصله 700 ساله، ما کتاب حدیثی اصلا داریم شیعه یا کتاب حدیثی نداریم؟ اگر کتاب حدیثی داشته باشیم خیلی خوبه. چرا؟ چون روایات هرچی نزدیکتر به عصر معصومین باشه، چون خیلی اصول اربعمئه، دفترچه‌های حدیثی روات خیلی هاش از بین رفته، اگر ما کتاب حدیثی داشته باشیم قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، خیلی خوبه. چرا؟ چون نزدیکی به عصر معصومین بودن، ممکنه روایات از این دفترچه‌های روات به اونا رسیده باشه که تو کتب اربعه انعکاس داده نشده باشه. خب ما اینجا 4-5 تا کتاب حدیثی داریم که کتابای حدیثی آنچنان جامع نیستن، ولی از چه حیث حائز اهمیتن این کتابا؟ که اینا مربوط نزدیک به عصر معصومین هستن. پس کتاب حدیثی، کتابهای حدیثی غیر کتب اربعه شیعه چی داره؟ که نزدیک به عصر معصومین باشه. چون نزدیک به عصر معصومین باشه گفتیم ویژگیش چیه؟ هم روایات اصحاب و انعکاس داده، هم ممکنه مشتمل بر قرائن باشه. خیلی از روایات قرائنی رو به ما به دست میده که اون قرائن دیگه به نسل‌های بعدی تو وسایل شیعه دیگه اون قرائن به ما انعکاس داده نشده. همزمان با کلینی و بعد مرحوم کلینی تا قرن دهم شیعه چه کتابای حدیثی داشته؟ 4-5 تا کتاب حدیثی معروف هست، ما اینا رو انشالله میخوایم مطرح بکنیم. یکی از کتابای معروف حدیثی کتاب شریف دعائم الاسلام هست. دعائم الاسلام، خب دعائم الاسلام هم اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم بود، یعنی نزدیک به عصر غیبت صغرا بود، و این دعائم الاسلام 3500 تا حدیث داره. پس تعداد روایاتش هم خوبه، 3500 تا روایت داریم که قاضی نعمان مغربی اینا رو جمع‌آوری کرده و نزدیک به عصر معصومینه. منتها این دعائم الاسلام چرا کمتر به گوش خورده، مخصوصا قبل از اخباری گری؟ در سالهای اخیر، 200-300 سال اخیر بعد از اخباری ها، کتاب دعائم الاسلام خیلی بیشتر رونق پیدا کرده. چرا قبلا کمتر بهش توجه میشد؟ چون میگفتن این کتاب دعائم الاسلام کتاب فقهی اسماعیلی ها هست، کتاب فقهی مذهب اسماعیلی هست، بر طبق فقه اسماعیلی میگن نوشته شده. حالا ببینیم این چجوری هست. پس دعائم الاسلام اسم کاملش دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکامه. گفتن کتابی در رابطه با باورهای دینی و احکام فقهی مذهب اسماعیلیه مهمترین کتاب قاضی نعمان در فقه. مؤلفش کی بوده؟ قاضی ابو حنیفه نعمان ابن ابی عبدالله محمد ابن منصور تمیمی مغربی. کتابی همه ابواب فقه داره، یعنی یک دوره فقه به سفارش خلیفه فاطمی المعز لدین الله در مصر نگاشته شده. خود قاضی نعمان قاضی دولت فاطمی ها در مصر بوده، در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم در عهد سه نفر از سلاطین فاطمی میگن زندگی میکرده. خود نعمان ابن محمد در مغرب آفریقا به دنیا آمده، لذا در برخی از کتابا بهش میگن قاضی نعمان مغربی. بعضی هم میگه برای اشتباه نشدن با ابو حنیفه معروف بهش میگن ابو حنیفه شیعه. ابو حنیفه شیعه کی بوده؟ قاضی نعمان مصری بود. ایشون خودش 47 تا کتاب داره، یعنی شخصیت بارز علمی داشته در فقه، در روایات، در تفسیر، در عقاید ایشون کتاب داره. این کتاب دعایم الاسلام رو ایشون بر پایه کتاب ایضاح در فقه نوشته، یعنی کتاب ایضاح رو ایشون در فقه نوشته، در دعایم روایات شو جمع آوری کرده. این کتاب نزد اسماعیلیان میگه جایگاه بلندی داره و قانون اساسی حکومت فاطمیان بوده زمان خودش دعایم الاسلام، و علمای شیعه هم از این کتاب خیلی بهره بردن. خب خود قاضی نعمان در رجال نسبت به او چی نوشتن؟ کسی از قاضی نعمان مذمت نکرده در رجال، بلکه هر کسی در رابطه با او نوشته مدحش کردن، توثیق هم نکردن توثیق خاص، ولی همه ازش تعریف کردن. مثلا صاحب مقابیس در رجال نوشته ها در رجال کما یلوه من کتابهی من اعاظم شیعه بل الامامیه، میگه ایشون از اعاظم امامیه و شیعه بود. سید بحرالعلوم میگه قاضی نعمان قد کان فی بدء امرهی مالکیان، اول مالکی مذهب بوده ثم انتقل الامامیه، بعدن جز امامیه شد. سید حسین قزوینی میگه ان نعمان ابن محمد عالم فاضل. قاضی نورالله شوشتری میگه فی اداد علماء الاعلام و روات اخبار الکرام. مرحوم محدث نوری هم در خاتمه مستدرک مفصل درباره ایشون و کتابش بحث کرد. میگه در دعایم الاسلام بیشتر از امام صادق روایت نقل کرده و ائمه قبلی، لذا خیلی این قرینه گرفتن که اسماعیلیه بود، امامای بعدی رو نیورد. ولی خود محدث نوری قرائنی جمع‌آوری کرده گفته نه، ایشون امامیه بوده، شیعه اثنا عشری بوده و تقیه میکرده، چون در زمان دولت فاطمی ها بوده لذا تقیه میکرده. شواهدی هم محدث نوری جمع‌آوری کرده، مثلا یکیش این آورده که ایشون صلوات در بعد تعقیبات نماز که آورده تا حضرت مهدی در بعد تعقیبات نماز سلام داده و صلوات فرستاده بر ائمه اطهار. این نشون دهنده اینه که ایشون چی بوده؟ شیعه اثنا عشری بود. خب این کتاب دعایم الاسلام دو جلد داره، جلد اولش عباداته، جلد دومش معاملاته. تو عبادات 8 تا کتاب داره، کتاب ایمان 7 تا کتاب، ایمان، طهارت، صلات، زکات، صوم، حج و جهاد، که گفتن این 7 تا در حقیقت بهش میگن ستونهای هفتگانه اسلام نزد اسماعیلی ها. اسماعیلی ها میگفتن ستونهای اسلام 7 تا، این 7 تا رو نام میبردن. این کتابو بر طبق مذهب اسماعیلیشون روایت جمع آوری کرده، یعنی باب ایمان شروع کرده، بعد باب طهارت و صلات و زکات و صوم و حج و جهاد. جلد دومش هم 25 باب معاملات مطرح کرده، بیع و نکاح و طلاق و اینها. میگن در کتاب دعایم الاسلام چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکنه احترام و تکریم ایشون نسبت به اهل بیت. همه جا از اهل بیت ایشون با عظمت یاد کرده، این باعث شده که کتاب دعایم الاسلام مورد توجه علما قرار بگیره. خب این دعایم الاسلام گفتیم 3500 تقریبا روایت داره، 3500 روایتی که کی جمع‌آوری شده؟ در قرن سوم، لذا اینش مهمه. کسانی که آمدن تتبع کردن روایات دعایم الاسلام رو میگن نزدیک 85% روایاتش با روایاتی که تو کتب عربیه داریم، روایاتی که موافق مذهب شیعه موافقه، یعنی 85% این کتاب روایاتش مشکلی نداره. 14% روایات، نزدیک 500 تا روایته که اینا بهش میگن متفردات قاضی نعمان، یعنی روایتی ایشون نقل کرده که تو منابع روایی امامیه به چشم نمیخوره، یعنی جز شاذها و متفردات روایاتی که جاهای دیگه ما پیدا نمیکنیم تو دعایم الاسلام هستش. خب مشکل دعایم الاسلام چیه؟ مشکلش اینه که روایاتش سند نداره فقط، لذا کمتر تو کتابای فقهی بهش استدلال میشه. ایشون کل دعایم الاسلام رو که آورده فقط مستقیما از امام نقل کرده، روایاتش سند نداره. این باعث شده که به دعایم الاسلام کمتر پرداخته بشه. لذا مثلا مرحوم بله نفتی که اصل معصومین بوده ولی سند ذکر نکرده به روایاتش، مثلا 3-4 تا واسطه بعد می‌خورده اما ذکر نکرد. مثلا تقیه بوده یا کتابش رو می‌خواسته مختصر ببین، خودش در مقدمه میگه من هر چی نقل کردم از طریق صحیح، میگه من هر چی نقل کردم از طریق صحیح از اهل بیت به ما رسیده. در مقدمه اینطوری خودش میگه، میگه غرض ما این است که کتاب جامع و مختصری بنویسیم که مراجعه به آن آسان باشد و مراجعه کننده را از همه اقوال و انظار بی نیاز کند. ما در این کتاب به آن چه صحیح و ثابت از روایات اهل بیت عصمت و طهارت است اکتفا کردیم. خب خودش شهادت داده که روایات کتاب صحیحه. مثلا مرحوم کلینی هم تو مقدمه کتاب چنین شهادتی داده، مرحوم صدوق هم. منتها میگن شخصیت قاضی نعمان مثل مرحوم صدوق و کلینی نیست، کلینی نیست که بگیم این شهادتش دلیل بر حجیت روایاتش، چون نسبت به خود قاضی نعمان گفتیم که توثیق خاص نرسید. لذا مثلا مرحوم آقای خویی از دعایم الاسلام خیلی روایت آورده ولی همه جا به عنوان معیر استفاده کرده، به عنوان دلیل مستقل روایت ایشون رو نیاورده. مثلا یک روایتی آورده میگه روایت دعایم الاسلام هم این روایت رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. خود آقای خویی مثلا جاهای مختلف آورده که دعایم الاسلام به دلیل اینکه روایاتش مرسل است معتبر نیست، گرچه خود او شخصیت جلیل القدری بوده است. یعنی قاضی نعمان شخصیتش بالایه ولی روایاتش مرسله. صاحب جواهرم تو جواهر خیلی از دعایم الاسلام روایت آورده ولی همه جا به عنوان تایید آورده، به عنوان دلیل نیاورده. هیچگاه روایات دعایم الاسلام رو صاحب جواهر به عنوان دلیل مورد توجه قرار نداده. نه اینا مدح دیگه، این الفاظ مدح، جلیلون فاضلون. آره تو بحثای حالا آینده که وارد انشاءالله بحث رجال بشیم اونجا میاریم الفاظ مدح، الفاظ توثیق، الفاظ تعدیل، اینا بیشتر مدح. این که از علما بوده این مدح میگن تو نمیشه. گرفته اما طریقاش چجوری بوده؟ ممکنه مبناش این بوده که مثلا هر راوی اصالت العداله ای بوده، شاید ایشون هر راوی میگفته اصل اینه که عادله، لذا این باید بررسی بشه. خیلی از روایات خود در کتب دیگه هست، مثلا کتاب دلالی و اینا هست که مثلا اون روایاتی که معید داره ما به اون مضمونا میتونیم عمل بکنیم دیگه، اونا سند احتیاج نداره.
4%
خب همه میگه روایاتش باید یک به یک بررسی بشه. با این کلامی که ایشون در مقدمه آورده نمیتونیم بگیم همه روایاتش صحیحه.
میشه کرد که وقتی چطور
باید بگیم خب پس تک تک روایات باید بررسی بشه که این مفاد در روایات شیعه آمده یا نیامده یا جد اون 15% که شازده. بعدش هم ما بتونیم چه نتیجه بگیریم؟ به اصطلاح رجالی میگن شما اگر مفاد یک روایتی میگی که از غیر معصوم صادر نشده چی میگی؟ شما میگی روایت صحیحه؟ نه سند که نداره که. میگی ما به این مفاد عمل میکنیم. چرا به این مفاد عمل میکنیم؟ چون قرینه داریم و اطمینان داریم که این مفاد از معصوم صادر شده. اما از لحاظ رجالی بودم میگیم این روایت سند نداره. بله ما میتونیم به روایات دعایم الاسلام عمل بکنیم، اون روایاتی که مفادش در روایات شیعه هم به طریق معتبر آمده، اما اون 15% که روایت شاذه میتونی طبقش فتوا بدی؟ نه ما چون باید تک تک رو بررسی کنیم، ما تک تک روایات رو باید برش حجت داشته باشه. این که 20 تاش صحیحه دقیق نمیشه این 10 تای باقی مونده هم چی باشه؟ صحیح باشه. خب لذا روایاتش از نظر سندی عرضم به حضور شما که مورد اطمینان و اعتماد نیست، چون گفتیم خود شخصیتش هم در حد کلین و شیخ صدوق و شیخ طوسی نیست. لذا کتاب ایشون زیاد مورد توجه نبوده، در سالها و سده اخیر بعد اخباری ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته. قبل اخباری ها اصلا متهمش میکردن به اسماعیلی مذهب، اصلا کتاب دائم الاسلام رو زیاد روش توجه نمیکردن، ولی بعد از اخباری ها که یک مشرب علما توسعه پیدا کرد، گفتن ملاک وساقت شیعه دوازده امامی باشه یا نباشه مهم نیست، فتحی مذهب ها، اسماعیلی مذهب ها، واقفی مذهب ها، اونم ما میتونیم به روایاتشون عمل بکنیم، بیشتر کتاب دوام الاسلام مورد توجه قرار گرفت. این کتاب دو جلد چاپ شده، این عکسش رو انداختیم، چاپ مؤسسه آل البیت چاپ خوبی کرده کتاب دوام الاسلام رو. سالهای اخیرم آقای اردن بودش ما عبدالله امیدوار کل دوام الاسلام رو ترجمه کرده، در دو جلد کل دوام الاسلام رو ترجمه کرده، انتشارات اسماعیلیان چاپ کرده. پس یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه که نزدیک به عصر معصومین بوده، 3500 تا روایت هم داره، کتاب شریف دوام الاسلام هست، منتها به صورت مستقل به این کتاب نمیشه در مباحث فقهی استدلال و اعتماد کرد، مگر اینکه قرائن بر صحت روایت رو ما تجمیع بکنیم و جمع بکنیم. الحمدلله رب العالمین.